أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
ساعت 7:30 دقیقه اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزارت مالیه دولت موقت طالبان اعلام کرد به منظور کنترل بهای سوخت در این کشور 350 هزار تن مواد نفتی از ایران وارد میکند. وزارت مالیه دولت موقت طالبان با انتشار اطلاعیه اعلام کرد هیئت حاکمه افغانستان به منظور کنترل و کاهش نرخ مواد نفتی در بازار افغانستان 350 هزار تن مواد نفتی را از ایران وارد میکند. اطلاعیه میافزاید که یک هیئت مشترک از شرکت دولتی نفت و گاز، وزارت مالیه، وزارت خارجه، وزارت تجارت، بانک مرکزی افغانستان و اداره استاندارد به منظور خریداری مواد نفتی عازم ایران شده است. بر اساس این اطلاعیه، هیئت مذکور با همکاری سفارت افغانستان در ایران، با نماینده جمهوری اسلامی در امور افغانستان، مسئولین شرکت‌های سهامی و دولتی در رابطه با خریداری، کیفیت، قیمت و ترانزیت مواد نفتی و فراهمسازی تسهیلات لازم برای تاجران بحث و تبادل نظر کردند. در این سفر علاوه بر همکاری‌های دو جانبه افغانستان و ایران، دو طرف در رابطه با ایجاد یک کمیته مشترک جهت قراردادهای دولت با دولت، ادامه کار ساخت خط لوله مواد نفتی، ساخت تصفیه خانه‌های مشترک و اجرای قراردادهای دراز مدت به توافق رسیدند. این اطلاعیه می‌افزاید که به دلیل افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای افغانستان، قرارداد خریداری 350 هزار تن مواد نفتی با یک شرکت سهامی خاص ایران منعقد گردید که روند واردات آن به افغانستان به زودی آغاز می‌گردد. دو طرف همچنین توافق کردند تا دولت موقت طالبان شرکت‌های خصوصی افغانستانی را که در ایران در زمینه معاملات مواد نفتی فعالیت دارند به طور رسمی معرفی کند. وزیر آب و انرژی طالبان با بیان اینکه 35 میلیون دلار بدهی برای واردات برق از کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان باقی مانده گفت که بخشی از این بدهی پرداخت شده است. عبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی طالبان امروز گفت که دولت گذشته افغانستان 35 میلیون دلار برای واردات برق از کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان بدهی بر جای گذاشته است و افزود دولت موقت طالبان بخشی از این بدهی را پرداخته است و هنوز بدهی این کشورها به صورت کامل پرداخت نشده است. وزیر آب و انرژی طالبان از ادغام سازمان‌های انرژی، آب و برق خبر داد و گفت که به دلیل اختصاص بودجه برق به نهادهای دیگر در دولت گذشته، شماری از طرح‌های عمرانی در این حوزه ناتمام مانده است و از کشورهای جهان خواست تا در زیرساخت افغانستان سرمایه گذاری کنند. پیش از این وزیر آب و انرژی دولت موقت طالبان در دیدار حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفته بود که پول به اندازه کافی موجود است و بدهی طرف ایرانی پرداخت خواهد شد. در این دیدار معاون سفیر ایران با بیان اینکه بارش باران در افغانستان افزایش یافته، خواستار همکاری طالبان برای تامین حقابه ایران شد. مرتضوی در ادامه به لزوم نصب 3 دستگاه آبسنج میان ایران و افغانستان بر اساس توافق در 25 نشست کمیساریای مشترک رودخانه هلمند تاکید کرد و گفت که طالبان باید بهای برق وارداتی از ایران را پرداخت کند. وزیر آب و انرژی طالبان نیز در این دیدار گفته بود که تلاش داریم ضمن تامین آب برای کشاورزان افغانستان حقابه ایران نیز پرداخت شود و برای نصب دستگاه‌های آبسنج نیز موافق این موضوع هستیم که هیئت فنی از دو کشور به صورت مشترک همکاری کنند. مسئولان در وزارت انرژی و آب طالبان میگویند که برای حل مشکل آب آشامیدنی شهروندان کابل به زودی پروژه انتقال آب ولایت پنجشیر به هزینه 3 میلیون دلار را آغاز میکنند. ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت موقت طالبان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت پروژه به ارزش 3 میلیون دلار برای انتقال آب پنجشیر به کابل به زودی آغاز می‌گردد که با تطبیق آن آب آشامیدنی صحی برای باشندگان شهر کابل تامین می‌شود. منصور درباره تطبیق دیگر پروژه‌های وزارت انرژی و آب گفت 80% پروژه‌های زیربنایی این وزارت توسط خارجی‌ها تمویل می‌گردید و اکنون تلاش‌های جدی روی دست است تا از منابع داخلی و به همکاری سکتور خصوصی و سرمایه گذاران این پروژه ها تکمیل گردد و از جامعه جهانی نیز خواست که پولهای مسدود شده افغانستان را آزاد کنند تا بخشی از آن در تطبیق پروژه های آمول منفع استفاده شود. سرپرست وزارت انرژی و آب از 3 طرح در ارتباط به سرمایه گذاری، انرژی و تولید برق خبر داد و گفت که با اجرای این طرح‌ها مشکلات تولید و تامین برق در کشور تا حد زیادی حل خواهد شد. وی با بیان این که اکنون امنیت سرتاسری در کشور تامین است، افزود که در حال حاضر زمینه برای تحقق پروژه‌های زیربنایی و آمول منفع مساعد می‌باشد. او گفت که در زمان حکومت قبلی 3 بخش عمده وزارت آب و انرژی و برق به صورت پراکنده پیش برده می‌شد که اکنون هر 3 بخش در ساختار تشکیلاتی دوباره ادغام گردیده است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت دولت فعلی طالبان فرصت طلایی را برای صلح در داخل افغانستان و تبدیل شدن به یک کشور بی‌طرف در تحولات جهانی فراهم کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان افزود هیچ جایگزینی برای دولت فعلی افغانستان وجود ندارد و مردم این کشور باید از آن حمایت کنند. وی به سیاست‌های این گروه اشاره و اظهار کرد که با سیاست برد برای همه، باز کردن راه گفتگو و موضع بی‌طرف در تحولات جهانی، فرصت طلایی برای صلح و ثبات در افغانستان شکل گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان تاکید کرد که برای کشورهای جهان نیز فرصت فراهم آمده است تا افغانستان را یک کشور عادی در تحولات جهانی در نظر بگیرند. بلخی اضافه کرد که شکست افغانستان به نفع مردم، همسایگان، منطقه و جهان نیست. رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت با دولت موقت طالبان برای بازگشایی مکاتب دخترانه در تعامل هستیم. رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما میگوید که آنان با دولت موقت طالبان در تعاملند تا بتوانند مکاتب دخترانه را بازگشایی کنند. خانم فیونا فریزر رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت که فکر میکنم که ما باید این نگرانی ها را به صورت مستمر مطرح کنیم و با تعاملمان با مقامات دولت موقت طالبان نه تنها درباره نگرانی ها بلکه درباره پیامدهای این نگرانی ها نیز ادامه بدهیم و اینکه واقعا چه چیزی در افغانستان اتفاق می افتد. وی بسته ماندن مکاتب را مانع پیشرفت افغانستان دانست و گفت که بسته ماندن مکاتب دخترانه بر اقتصاد و پیشرفت افغانستان آثار بدی خواهد گذاشت. فیونا فریزر افسود که اجازه ندادن به دختران برای رفتن به مکتب از دستوراتی است که کاملا بر زنان اثر می‌گذارد، نه تنها بر زنان بلکه بر اعضای خانواده و جامعه هم اثر دارد. بستن مکاتب دختران از سوی دولت موقت طالبان واکنش‌های جهانی را به همراه داشته است و همواره خواهان باز شدن مکاتب دخترانه شدند. سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما از کمک رسانی این نهاد به مناطق زلزله زده در جنوب شرق این کشور هم خبر داد. بر اثر زلزله ماه گذشته در ولایات خوست و پکتیکا افزون بر 1000 تن کشته و 3000 تن مصدوم شدند. در این حادثه صدها خانه تخریب و خسارات سنگینی به اراضی کشاورزی و دامداران وارد شد. مارک پوتسل سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما امروز در دیدار با سراج الدین حقانی وزیر داخلی دولت طالبان گفت این نهاد به زودی تیمهای کمک رسان را به منظور بازسازی منازل اعزام میکند. در این دیدار سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان هم با قدردانی از کمک‌های سازمان ملل و مردم افغانستان خواستار افزایش همکاری‌های طرفین برای حل مشکلات مردم افغانستان شد. و پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی. سلام به شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه رازهای زندگی. با موضوع مدارا و تحمل دیگران در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرفی دارد، مدارا و تحمل دیگران است. مدارا به معنی رفتار منطقی معقولانه همراه با ملایمت و مهربانی در رابطه با نظر مخالف دیگران تعریف می شود. حتما شما با افراد برخورد کرده اید که رفتارشان برایتان عجیب یا خارج از چارچوب درک شما بوده است. یعنی یا آن را رفتار نادرست و بچگانه‌ای می‌بینید یا اینکه هر قدر تلاش می‌کنید برای کار آن فرد دلیل پیدا نمی‌کنید. در واقع خیلی از رفتارها برای شما مورد نکوهش قرار می‌گیرد و در برابر آن عکس‌العمل نشان می‌دهید. یکی از دلایلی که باعث می شود ما نسبت به برخی از رفتارها واکنش های سخت انجام دهیم، مطابق نبودن هر چیزی با میل خود ماست. یعنی اگر فرد رفتار را ناهمخوان با دیدگاه یا اعتقاد ما انجام دهد، برای ما گران تمام می شود. اما آیا واقعا همه مثل ما رفتار می کنند و آیا باید مثل ما رفتار کنند؟ یادمان باشد به ازای هر نفر در دنیا یک تیپ رفتاری خاص، یک دیدگاه و نگرش وجود دارد. پس نمیتوان ادعا کرد که آنقدر نیرومند و در سطح بالایی هستیم که دیگران را تغییر دهیم، نه اینکه تعداد افرادی که با آنها برخورد میکنیم اندک است که بتوانیم در جهت تغییر آنها انرژی بگذاریم. روانشناسان همواره توصیه میکنند بپذیریم دیگران هم هستند و بپذیریم که فقط نیمی از دنیا برای ماست. همون گونه که ما دوست داریم دیگران مثل ما باشند، دیگران هم دوست دارند که ما مثل آنها بشویم. با این نکته توجه کنیم که افراد در سطوح مختلف فکری قرار دارند و ممکن است شرایطی که در آن قرار میگیرند رفتار آنها را در زمانی که ما با آنها برخورد میکنیم تعیین کند. پس باید این مهارت را در خود ایجاد کنیم که انتظارمان از دیگران بر اساس دیدگاه خودمان نباشد و سعی کنیم بیشتر بر اساس آن چیزی که آنها هستند با آنها نگاه کنیم و سعی کنیم دیگران را درک کنیم. یکی از اصولی که در بهبود و رشد روابط انسان با دیگران تأثیر شگرفی دارد، مدارا و تحمل دیگران است. مدارا به معنی رفتار منطقی معقولانه همراه با ملایمت و مهربانی در رابطه با نظر مخالف دیگران تعریف می شود. با اینکه به نظر برخی صاحب نظران روابط اجتماعی همواره در حال تغییری دگرگونی است و هر موقعیت اجتماعی یک واکنش ویژه طلب می کند، اما می توان مدارا را یک روش عمومی پیشنهاد کرد که در هر حال ایجاد روابط متعادل را آسان تر می کند. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبی صلی الله علیه و آله و اعقل الناس اشدهم مداراتن للناس. مدارات یعنی راه آمدن با مردم، معناش اینه. مدارا کردن یعنی راه آمدن دنبال نقطه اشتداد و اختلاف نگشتن، این معنای مدار است. یه وقت انسان یک دعوای اصولی با کسی دارد، حق و ناحقی در میان است، این بحث دیگری است. اما وقتی اینجور نیست، می شود با طرف راه آمد، چه در معامله، چه در تعاملات سیاسی، چه در تعاملات اجتماعی، چه در خانواده. می‌فرماید عاقل‌ترین مردم کسی است که بیشتر از همه با دیگران مدارا کنه. وجهش هم واضحه، زیرا که مدارای در جامعه آرامش را، زندگی راحت را برای همه فراهم می‌کنه، برخلاف اون کسانی که دنبال سختگیری با این و اون هستند که سر هر چیزی، سر هر نقطه کوچکی سختگیری کردن، اذیت کردن، بگو مگو کردن، این درست نقطه مقابل مداراست.
در قرآن کریم به آیات مختلف در مورد تحمل و مدارا برمی‌خوریم. قرآن با عنوان پیام و ابلاغ الهی در محیط جدلی و گفتمانی بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. در سرزمینی که فاقد غنای علمی و فرهنگی بود، اما در مدت زمان نه چندان طولانی نه تنها در شبه جزیره عربستان بلکه در اطراف و اکناف آن به سرعت گسترش یافت. کارشناسان یکی از دلایل این نفوذ را حرکت قرآن بر مبنای گفتگو و مدارا دانستند. قرآن با هدف تربیت انسانها و نزدیک کردن دلهای آنان به یکدیگر و ایجاد فضای صمیمی و مسالمت‌آمیز در بین مردم به تحمل رفتار دیگران تشویق می‌کند. بارزترین مظهر برخورداری از روحیه مدارا محترم شمردن اندیشه‌ها و باورهای دیگران است. آمادگی آدمی برای پذیرش انتقادها و ایرادهای دیگران و شکل متعالی‌تر آن، یعنی مهارت شنیدن انتقاد از خود، از جمله عوامل مؤثر است که موجب رشد و تعمق خودشناسی در انسان می شود، زمینه را برای مدارای بیشتر فراهم می سازد. زیرا وقتی آدمی بر اثر انتقادات دیگران و عیوب و نواقص خود آگاه شود، توانایی و سعی صدر بیشتری برای تحمل رفتارهای ناروای دیگران می‌یابد. برای مثال، وقتی نظر و رفتار دیگران را قبول نداریم، عصبانی می شویم و در واقع با عصبانیت خود نشان می دهیم که نظر و رفتار ما درست است و نظر و رفتار دیگران اشتباه است. اما اگر صفت زیبای مدارا را در وجود خود برجسته کنیم، با آسانگیری تبدیل به انسان مثبت می شویم که توانایی استفاده از فرصتهای اجتماعی را به منظور ارتقای خود و نیز پیش برده فرهنگ صلح و دوستی خواهد داشت. علاوه بر آن که اگر ما بتوانیم در جامعه‌ای که به سر می بریم ارتباط فرهنگی را بین اقشار اجتماعی گسترده کنیم و در مسیر گفتگوی احسن قرار بگیریم، نتیجه آن کاهش تنش، کاهش استرس و سلامت جامعه خواهد بود. عزیزان همراه، تا برنامه دیگر، خداوند بزرگ یار و نگهدار شما.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار. Oh,
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهی همه شما شنوندگان عزیزمون به خیر و نیکی باشه. و اما آنچه که همکاران خوب و پرتلاش من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای لحظات شامگاهی شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده همکارانم هم در واحد سیاسی اخبار شامگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. پس از اون برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم میشه به شما خوبان. پس از شنیدن برنامه اقتصاد تاجیکستان تکرار ادبستان رو خواهید شنید. پس از اون برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به همه جوانهای خوب و نازنین تاجیکستان. پس از شنیدن این برنامه تکرار خانواده سالم رو خواهید شنید. و پایان بخش نوبت شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی برنامه ایست با عنوان جاذبه‌های ایران زمین. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امام علی رحمان: طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست. پرداخت بخشی از قرض برق ایران و تاجیکستان از سوی طالبان و ایران بیشترین درصد افزایش تولید نفت در جهان را ثبت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای رشکانی و با همکاری همکارم آقای امیری در خدمت شما هستیم و تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها با آگاهیتون میرسد. رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به اینکه رویدادهای جاری افغانستان بر آسیای مرکزی تأثیر منفی می‌گذارد گفت طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در قرقیزستان گفت طالبان در مدیریت دولت افغانستان ناکام مانده و همچنان به تبعیض قومی در این کشور ادامه می‌دهد و افزود در این مدت رهبری طالبان هیچ اقدامی برای متقاعد ساختن جامعه جهانی و مردم افغانستان در مورد مشروعیت حاکمیت خود، توانایی کنترل اوضاع در کشور و تضمین امنیت شهروندان و نیز تضمین و همچنین ضایع نکردن آن انجام نداد. رئیس جمهور تاجیکستان پیش بینی کرد وضعیت افغانستان که همچنان رو به وخامت است بدتر خواهد شد و ادامه داد رویدادهای جاری در افغانستان نه تنها بر آسیای مرکزی تأثیر منفی می‌گذارد بلکه به تغییرات گیاپولیتیکی در موازنه و قدرت در کل منطقه اوراسیا منجر خواهد شد. رحمان گفت طالبان به شکل کنونی قادر به مدیریت افغانستان نیست و باید کار خود را اصلاح کنند. وی رادیکالیسم و افرادگرایی را تهدید جدی برای کشورهای آسیای مرکزی خواند. رئیس جمهور تاجیکستان گفت نگرانیم که افرادگرایان بتوانند از شرایط اعتراضی استفاده و افضای منطقه را بی‌ثبات کنند. باید فعالانه عمل کنیم. در غیر این صورت خطر واقعی بی‌ثباتی افضای داخلی کشورهای ما را تهدید خواهد کرد. تقویت خدمات ویژه در مقابله با گسترش ایدئولوژی رادیکالی و یا افرادگرایی در آسیای مرکزی ضروری است. چهارمین نشست سران کشورهای آسیای مرکزی در چولپان آتای قرقیزستان برگزار شد. مدیر امانت بانک تاجیکستان علت کمبود سامانی پول واحد ملی را توضیح داد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و به نقل از سامانه تاجیویک، سراج‌الدین اکرامی در نشست خبری در دوشنبه گفت علت کمبود سامانی در خودپردازهای تاجیکستان مراجعه فراوان ساکنان برای تعویض دلار به پول ملی است و افزود زیرا طی دو ماه اخیر ارزش دلار در تاجیکستان کاهش یافت و به همین دلیل ساکنان کشور تلاش میکنند که سپرده های بانکی خود را تبدیل کنند. مدیر امانت بانک تاجیکستان تاکید کرد طی 6 ماه نخست سال جاری معاملات با پول تاجیکستان یعنی سامانی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 2.5 میلیارد سامانی افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک ملی تاجیکستان از آغاز سال 2022 ارزش دلار در برابر سامانی 9% کاهش یافته است. اگر در آغاز سال جاری 1 دلار برابر با 11 سامانی و 30 درم بود، اکنون این نشانداد به 10 سامانی و 30 درم رسیده است. سفیر تاجیکستان مقیم کویت در دیدار با مقامات سوریه در خصوص بازگرداندن شهروندان تاجیک از اردوگاه های این کشور گفتگو کرد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان مقیم کویت ضمن دیدار با مقامات سوری در خصوص بازگرداندن شهروندان تاجیک از اردوگاه های این کشور گفتگو کرد. بنابر اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان در دیدار زبیدزاده با علی مملوک معاون امنیتی رئیس جمهور و رئیس دفتر امنیت ملی سوریه مسائل مربوط به همکاری های امنیتی دو کشور و بازگرداندن شهروندان تاجیکستان از اردوگاه های سوریه به کشورشان مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سفیر تاجیکستان و رئیس دفتر امنیت ملی سوریه در خصوص وضعیت غرب آسیا تبادل نظر کردند. این دیپلمات تاجیک با بشار جعفری معاون اول وزیر امور خارجه سوریه نیز در خصوص گسترش همکاری دو جانبه در زمینه‌های مورد علاقه، وضعیت غرب آسیا و همچنین بازگرداندن شهروندان تاجیکستان از اردوگاه‌های سوریه به کشورشان گفتگو کرد. بخش اخبار و مجله خبر را با گزارش از افغانستان ادامه میدیم. در ارتباط با اینکه طالبان برای واردات سوخت از ایران به دنبال برنامه‌ای هستند، بهنام یزدانی گزارش میدهد.
دو سه هفته است روند صعودی قیمت بنزین و گازوئیل در افغانستان آغاز شده است. افزایش قیمتی که برای زندگی و کار کسبی مردم تأثیر مستقیم داشت.
کرایه بالا رفته، مردم توان کرایه بالا را نداره که بتا چل از اینجا مصاره شمالی 30 روپا میبردیم، حالا 40 روپا شده. بسیاری مردم نمیره.
قیمت هر لیتر بنزین حتی به 100 افغانی یعنی معادل 34000 تومان و قیمت گازوئیل نیز به 130 افغانی حدود 45000 تومان رسید.
بسیار تاثیر بد کرد از کشور ما. بسیار تیل قیمت شده است دیگه، تقریبا دو برابر قیمت شده است.
برای پایین آوردن قیمت سوخت مسئولان افغانستان در روزهای گذشته علاوه بر هشدار جدی به احتکار کنندگان سوخت، در برخی جایگاه ها اقدام به فروش بنزین و گازوئیل چند افغانی ارزان تر کرد.
بنزین 87 روپیه است لیترش فلان و گازوئیل هم 117 روپیه.
دیر گران شویدی او
خیلی گران شده سوخت، مردم نیازمند هستند، کار کاسبی هم نیست.
اما امروز وزارت دارایی افغانستان در بیانیه اعلام کرد برای پایین آوردن قیمت سوخت در این کشور قرارداد خرید 350 هزار تن مواد سوختی را از جمهوری اسلامی ایران در سفر هیئتی از این کشور به ایران منعقد کرده است.
نرخونه انشالله ارزان دید زنگ.
ما امیدواریم با این قرارداد قیمت سوخت ارزان بشه و بازارها را کنترل خواهیم بازار کرد.
بازار ندی اوس محل پره.
قیمت های فعلی سوخت در کشوری که کارمند دولتی آن میانگین هر ماه 15 هزار افغانی یعنی حدود 5 میلیون تومان دستمزد دریافت میکند، قیمت زیادی است. هرچند تعداد زیادی از کارمندان ماهاست دستمزدی دریافت نکردند.
در حالی افغانستان در روزهای اخیر رکورد تازه‌ای را در قیمت بنزین و گازوئیل تجربه کرد که این کشور هم اکنون با مشکلات دیگری از جمله فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند و دارایی‌های خارجی این کشور نیز توسط آمریکا مسدود شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما وزیر انرژی طالبان هم با بیان اینکه 35 میلیون دلار قرض برای واردات برق از کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان باقی مانده است، گفت بخشی از این قرض پرداخت شده است. عبداللطیف منصور، وزیر آب و انرژی طالبان، گفت که دولت گذشته افغانستان 35 میلیون دلار برای واردات برق از کشورهای ایران، ازبکستان و تاجیکستان قرض بر جای گذاشته است و افزود دولت موقت طالبان بخشی از این قرضها را پرداخت کرده است و هنوز قرض این کشورها به صورت کامل پرداخت نشده است. وزیر انرژی طالبان از ادغام سازمان‌های انرژی آب و برق خبر داد و گفت که به دلیل اختصاص بودجه برق به نیازهای دیگر در دولت گذشته شماری از طرح‌های عمرانی در این حوزه ناتمام مانده است و از کشورهای جهان خواست تا در زیرساخت افغانستان سرمایه گذاری کنند. پیش از این وزیر آب و انرژی دولت موقت طالبان در دیدار حسین مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران گفته بود که پول به اندازه کافی موجود است و قرض طرف ایرانی پرداخت خواهد شد. در این دیدار معاون سفیر ایران با بیان اینکه بارش باران در افغانستان افزایش یافته خواستار همکاری طالبان برای تامین حقابه ایران شد. مرتضوی در ادامه بر ضرورت نصب 3 دستگاه آبسنج میان ایران و افغانستان بر اساس توافق در 25مین نشست کمیسیونی مشترک رودخانه های بین دو کشور به ویژه رودخانه هلمند تاکید کرد و گفت طالبان باید بهای برق وارداتی از ایران را پرداخت کند. وزیر آب و انرژی طالبان نیز در این دیدار گفته بود که تلاش داریم ضمن تامین آب برای کشاورزان افغانستان حقابه ایران نیز پرداخت شود و برای نصب دستگاه‌های آبسنج نیز موافق این موضوع هستیم که هیئت فنی از دو کشور به صورت مشترک همکاری کنند. جمهوری اسلامی ایران در سال 2021 بیشترین درصد افزایش تولید نفت در میان 10 کشور برتر تولید کننده جهان را به ثبت رساند. نشریه فوربس در گزارش اعلام کرد در سال 2021 ایران روزانه 3.2 میلیون بشکه نفت تولید کرده و هفتمین کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان بوده است. بر اساس این گزارش 4.1 درصد کل نفت تولید شده در جهان در سال 2021 مربوط به ایران بوده است. در سال 2020 جهان بزرگترین کاهش مصرف نفت در تاریخ را به ثبت رسانید و پس از 9 سال روند افزایش مصرف نفت در جهان، گسترش کرونا ویروس باعث شد تا تقاضا برای طلای سیاه در بازار جهانی 9 درصد کاهش یابد. بر اساس این گزارش آمریکا در سال 2021 با مصرف روزانه 18.7 میلیون بشکه نفت بزرگترین مصرف کننده نفت جهان بود که نسبت به سال 2020 8.7 درصد رشد داشته است. بیشترین میزان مصرف نفت آمریکا در سال 2005 به ثبت رسید که نسبت به سال 2021 9 درصد بیشتر بوده است. پس از آمریکا هم چین با مصرف روزانه 15.4 میلیون بشکه دومین مصرف کننده نفت جهان بود. در گزارش فوربس آمده است تولید نفت در 6 کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان شامل آمریکا، عربستان، عراق، امارات، برزیل و کویت در سال 2021 کاهش داشته، اما ایران با ثبت 16.1 درصد افزایش تولید بیشترین رشد تولید نفت در میان کشورهای جهان را به ثبت رسانیده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلان کرد در 24 ساعت گذشته 26 بیمار گرفتار به کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 141,650 نفر رسید. با گزارش روابط عمومی و مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در یک روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 6921 بیمار نو گرفتار با کووید 19 در ایران شناسایی و 726 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 7,319,322 نفر رسید. تا کنون 7,072,359 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. 834 نفر از بیماران گرفتار به کووید 19 در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند. با توجه به افزایش دوباره موارد های گرفتاری به کووید 19، بستری ها، سریپایه ها و شهرهای قرمز و نارنجی برای استفاده از ماسک در کلیه فضاها، چی باز و چی سرپوشیده، در شهرهای قرمز و نارنجی تأکید شده است. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان 6,401,584 نفر را در سطح جهان گرفته است. کرونا ویروس تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا، بتا، گاما و دلتا داشته و امیکرون تازه ترین نسخه جهش یافته این ویروس به شمار می رود. تیتی سفیر رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان علیه روابط ایران و جمهوری آذربایجان واکنش رسانه ها و فعالان سیاسی این کشور را برانگیخته است. برخی این اقدام سفیر را با هدف ایجاد فتنه میان دو کشور همسایه قلمداد کردند که در ماه‌های اخیر رابطه های آنها رو به گسترش بوده است. همکارمان غیاسی از باکو گزارش می‌دهد.
تلاش بدخواهان برای ایجاد تفرقه میان دو کشور همسایه دوست و البته مسلمان. به اعتقاد ناظران سیاسی، توسعه و گسترش روابط ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر رژیم صهیونیستی را نگران کرده است و توییت‌ها و اقدامات فتنه‌جویانه سفیر این رژیم در باکو تلاشی برای به حاشیه کشاندن تعمیق این دوستی هاست.
هر که دولت یخش مناسبت‌لرده، مهربان قونشولوقتا
نیروهایی هستند که تلاش می‌کنند تا روابط دو کشور را متشنج کنند و این مهربانی میان دو کشور همسایه برای آنها خوشایند نیست. اما تلاش‌های آنها بیهوده است و جمهوری آذربایجان خواستار همکاری با ایران است. ما چنین رویکردی را در میان مقامات و مراکز رسمی سیاسی ایران هم می‌بینیم و از این منظر تلاش برای برهم زدن روابط و جلوگیری از اجرای طرح‌ها بیهوده است.
سید عباس موسوی سفیر کشورمان در جمهوری آذربایجان هم تأکید کرد خاک جمهوری آذربایجان در هیچ سطحی جای توطئه و شیطنت علیه ایران نیست و مردمان ایران جمهوری آذربایجان روابطی دلی عاطفی دارند و مؤلفه‌های مانند دین، فرهنگ و تاریخ مشترک آنها را به هم پیوند داده است.
آذربایجان رسپوبلیکاس و ایران اسلام رسپوبلیکا arasında son zamanlar geçirilen görüşler.
اطمینان دارم دیدار و گفتگوهای اخیر میان مقامات جمهوری آذربایجان و ایران موجب توسعه روابط اقتصادی و همکاری‌های راهبردی خواهد شد و به افزایش گردش تجاری و تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور منجر خواهد شد.
علی‌رغم همه شیطنت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، رفت آمد 12 هیئت بلندپایه ایران و جمهوری آذربایجان در دو ماه اخیر و انعقاد تفاهم‌نامه‌های مشترک در همه زمینه‌ها نشان دهنده تعمیق روابط دو کشور بر اساس اراده جدی مسئولان عالی دو طرف است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. فدراسیون فوتبال تاجیکستان موافقت فیفا را برای راه اندازی سامانه کمک داور VIR به دست آورد. اولین دوره آموزش داوران و کمک داوران تاجیکی اواخر سپتامبر و با حضور مدرسان برگزیده فیفا برگزار و پس از پایان دوره های مذکور موفق به دریافت گواهی مورد تایید فیفا خواهند شد. دریافت نکردن گواهی VIR منجر به حذف تمام داوران بین المللی فوتبال ایران از مسابقات IFC و فیفا شده است. تا جایی که در مسابقات زیر 23 سال که اخیراً در کشور ازبکستان برگزار گردید هیچ نماینده داوری از ایران حضور نداشت. رقابت‌های وزنه‌بردار جوانان و نوجوانان آسیا با کسب مدال طلا و رکورد شکنی ورزشکار ایرانی ادامه یافت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این مسابقات که به میزبانی ازبکستان در حال برگزاری است، علیرضا معینی ورزشکار ایرانی در دسته 89 کیلوگرمی جوانان در یک ضربه به ثبت رکورد 166 کیلوگرم ضمن شکستن رکورد آسیا موفق به کسب مدال طلا این دسته شد. علیرضا معینی در حرکت دو ضربه نیز عملکرد چشمگیر داشته و در نهایت به مدال نقره حرکت دو ضربه و طلا مجموع دسته 89 کیلوگرمی رسید. علی کشتکار دیگر نماینده ایران در دسته 89 کیلوگرمی جوانان نیز در حرکت دو ضرب با مهار وزن 186 کیلوگرم با مدال برنجی دو ضرب و مجموع این دسته رسید. کشتکار با ثبت مجموع 327 کیلوگرم با کار خود در دسته 89 کیلوگرمی پایان داده و به سکوی سوم رسید. کشتکار در حرکت یک ضرب دسته 89 کیلوگرم نیز با مهار وزن 141 کیلوگرم با مقام پنجم رسید. شاد و پیروز باشید.
ادامه نشر خبرها. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت ظرف 15 سال آینده تجارت مشترک ایران و عراق به بزرگترین محیط فعالیت‌های اقتصادی تبدیل خواهد شد. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در نشست مشترک با هیئت تجاری عراقی با بیان اینکه شرایط دو کشور به گونه‌ای است که دورنمای بسیار خوبی برای فعالان اقتصادی ایران و عراق ترسیم می‌شود، افزود عراق همواره شریک تجاری دوم یا سوم ایران بوده است. آل اسحاق با تاکید بر اینکه از این مسئولان ردبالای ایران و عراق تفسیر رابطه اقتصادی است گفت در برخی مرحله ها حجم معادلات دو کشور به 13 میلیارد دلار رسیده و قرار است که این میزان به 20 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه در حال حاضر در تجارت کشور توازن وجود ندارد و کفه صادرات ایران به عراق سنگینی می کند افزود توافق شده تا این توازن برقرار شود. علا ولی علی رئیس اتاق بازرگانی الاماری عراق هم با تاکید بر این که تاجران عراقی انتظار دارند حجم تجارت با ایران از 24 میلیارد دلار نیز بگذرد گفت تحقق این امر امکان پذیر است. ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با اتهام نوی روبرو شده که احتمالاً به خدمات امنیتی آمریکا دستور داده پیامک های مربوط به حمله معترضان انتخاباتی به کنگرس را پاک کنند. همکارمان نجف‌زاده از نیویورک گزارش می دهد.
بیش از 20 میلیون تن غلات در بنادر اوکراین در محاصره مین‌های دریای سیاه منتظر برای ارسال به اسکله‌های کشورهای نیازمند. ترکیه مشتری اصلی غلات اوکراین و روسیه در نقش میانجی برای ایجاد کریدور امن دریایی در مسیر عبور کشتی‌های باری روسی و اوکراینی که قرار است در استانبول به نقطه تلاقی رسیده و بار غلات تحویل کشورهای خریدار شود.
تون دنیاده
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طرف اصلی امضای این قرارداد امیدوار است به زودی غلات کشورهای نیازمند تامین شود.
یعنی بیر نفس بولوسو اشمیش اولیجاست.
با امضای این قرارداد نفس جهان از طریق دریای سیاه باز خواهد شد.
خب با عرض پوزیش گزارش آقای نجف‌زاده هم اکنون آماده پخش است که میشنوید.
راز پیامک های پاک شده. حالا هم و غم کمیته تحقیق 6 ژانویه این است. دادگاه تازه فهمیده سرویس امنیت و حفاظت امریکا همه پیامک ها و مکاتبات درباره حمله طرفداران ترامپ به کنگره را در روز حمله و روز پیش از حمله پاک کرده و کسی دیگر به آنها دسترسی ندارد. کمیته تحقیق می‌خواهد بداند این دستور چه کسی بوده، ترامپ یا یکی از افراد نزدیک به او که چون این پیامک ها را پاک کردند. از آن سو ترامپ به اطرافیانش گفته اینها میخواهند آخرش او را با اتهامات جنایی روانه زندان کنند و راهش این است که یا خودش رئیس جمهور شود یا یک دولت جمهوری خواه بر سر کار بیاید تا بررسی این پرونده ها متوقف گردد. شرایطی که باعث نگرانی امثال خانم الینور فعال اجتماعی شده و نمیشود به راحتی پیش بینی کرد چه اتفاقاتی در پیش است.
اوضاع بایدن در نظرسنجی ها جالب نیست. دموکرات ها بیم آن دارند که با این روال
کنگره را از دست بدهند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و اما گزارش بعدی از همکارمان آقای کاملی از انقره که اینک پخش می شود با این عنوان که با امضای موافقتنامه در استانبول راه صادرات و انتقال غلات روسیه به اوکراین از طریق بحر سیاه باز شده است.
بیش از 20 میلیون تن غلات در بنادر اوکراین در محاصره مین های